اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، گروهی از پناهجویان افغان در آلمان از شهر لیپزیگ به کابل بازگردانده می‌شوند. این رسانه ها به نقل از یک مامور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تایید کرده است که این گروه روز سه شنبه 28 جوزا به کابل خواهند رسید. بر اساس گزارش های فعالان امور مهاجرین، قرار است طیاره حامل این پناهجویان شام امروز دوشنبه از شهر لیپزیگ آلمان به سوی کابل پرواز کنند. از زمان آغاز اخراج گروهی، پناهجویان پذیرفته نشده افغان که در ماه دسامبر سال 2016 آغاز شد، تا کنون در مجموع 589 نفر در 24 پرواز به افغانستان فرستاده شدند. اخراج پناهجویان به افغانستان به موضوع بحث برانگیز در آلمان مبدل شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست که امروز دوشنبه 17 جون در لوکزامبورگ برگزار می شود، تنش‌های فزاینده در شرق میانه و دست داشتن احتمالی ایران در حمله به دو نفتکش در بحیره عمان را بررسی خواهند کرد. دو نفتکش متعلق به نروژ و ژاپن روز پنجشنبه در بحیره عمان مورد حمله قرار گرفت. چند ساعت بعد از این حملات، امریکا گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی، ایران مسئول این حملات است. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در آخرین اظهارات خود در این باره با تاکید مجدد بر مقصر بودن ایران در این حادثه گفت که مقام‌های استخباراتی امریکا اسناد زیادی در این زمینه در اختیار دارند. اتحادیه اروپا تا به حال در این زمینه اقدام خاص انجام نداده و تنها از تمام جوانب خواسته است از خود خویشتنداری نشان دهند و از برخوردهای تحریک‌آمیز بپرهیزند. اسرائیل یک شهرک را در بلندی‌های جولان به نام بلندی‌های ترامپ نامگذاری کرد تا از رئیس جمهور آمریکا به دلیل به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر این منطقه تقدیر کند. دونالد ترامپ در آستانه انتخابات پارلمانی دو ماه پیش اسرائیل حاکمیت این کشور بر جولان را به رسمیت شناخت. امری که اسرائیل آن را یک اقدام تاریخی نامید، اما سوریه آن را نکوهش کرد و اتحادیه اروپا آن را رد کرد. اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 بر بلندی های جولان در سوریه مسلط شد و در سال 1981 این منطقه را رسماً به خاک خود ضمیمه کرد. الحاق جولان به خاک اسرائیل باعث شد تا ملل متحد قطعنامه 497 را تصویب کند که در آن این اقدام محکوم شد و خالی از اعتبار خوانده شد. به دنبال به تعلیق افتادن لایحه استرداد متهمان به چین در هنگ کنگ، بار دیگر حدود 2 میلیون نفر از مجموع 7 میلیون نفوس هنگ کنگ که لباس سیاه بر تن داشتند و جاده ها آمدند و خواستار استعفای رئیس اجرایی هنگ کنگ و خواهان ختم قانون پیشنهادی استرداد باشندگان هنگ کنگ و حکومت مرکزی چین شدند. این معترضان تعلیق لایحه استرداد متهمان به چین را کافی ندانسته و میگویند که کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ نیز باید کنارگیری کند. اکثریت باشندگان هنگ کنگ به این باورند که استقلال قانونی آنها به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. گرچه بیجینگ اصرار دارد که چین به وعده های خود عمل میکند و به عنوان یک کشور دو سیستم، این قلمرو می تواند سیستم اجتماعی، قانونی و سیاسی خود را تا 50 سال پس از انتقال به چین حفظ کند. و یک محکمه در سودان عمرالبشیر رئیس جمهور پیشین آن کشور را رسما به جرایم مرتبط به فساد اداری متهم کرد. عمرالبشیر به داشتن مالکیت غیر قانونی ارز خارجی و پذیرش هدایا به صورت غیر رسمی متهم شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. بن‌بست بر سر گزینش رئیس مجلس که وارد 36مین روز خود شده و تلاش یک گروه 12 از اعضای مجلس که شب گذشته با آقای رحمانی نشست داشتند مایوس بی نتیجه برگشتند. در یک انکشاف تازه شماری از اعضای مجلس به منظور بیرون شدن از این بن‌بست به جمع آوری امضای وکلا مصروفند و ادعا دارند که تا حال بالاتر از 136 امضا جمع آوری شده و احتمال دارد تا جلسه امروز دوشنبه تعداد امضاها به 200 برسد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان مشتمین.
درست 36 روز از آغاز جنجال و تنش بر سر گزینش رئیس مجلس می گذارد. اما هنوز رای حل منطقی پیدا نکرده کماکان ادامه دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی نمایندی مردم بدخشان بر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که نشست روز یکشنبه بدون نتیجه پایان یافت و کدام راه حل حقوقی هم وجود ندارد.
امروز هم به کدام نتیجه ای نرسیدیم متاسفانه. راه حل حقوقی هم همین قضیه که پیش آمده نداره غیر از اینکه مصلحت و مشوره شود دیگه آری بر دو طرف حیثیتی
شده. جاوید صافی نمایندی مردم کنر با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته یک گروه از اعضای مجلس با سه طرح پیشنهادی نظیم الرحمن رحمانی که یک طرف قضیه است دیدار داشتند، اما نتوانستند به کدام نتیجه مثبت دست یابند. با عقیده آقای اینامی وکیل بدخشان مسئله ریاست مجلس فعلا حیثیتی شده است و تا زمانی که یکی از طرفین از موضع خود تنزل نکنند با مصلحت عمومی تن ندهند جنجال ادامه خواهد داشت. میر رحمان رحمانی که یک طرف قضیه است با موقف خود استوار بوده میگوید که عقب نشینی نمیکند.
پیشنهادات دارن که گویا من استعفا بدم یا عقب نشینی بکنم، با هیچ وجه من کار نمیکنم، با خاطر که من اولین رئیس ولسی جرگه افغانستان هستم که بعد از 16 دوره من ایرا گرفت.
کمال صافی نماینده قندوز گفت که هیچ کدام از وکلا به منافع کشور و مردم خود توجه ندارند.
نه ملی گټو ته ژمن شته، نه مذهبي گټو ته ژمن شته، نه څوک یو بل منلو ته ژمن دی، او نه څوک د افغانستان دغه موجوده وضعیت درکی، او نه څوک د ملت صحیح استازولی کوي.
انکشاف تازه در این خصوص این است که شماری از اعضای مجلس که از وضعیت پیش آمده ناراحتند در تلاش جمع‌آوری امضاهای اعضای مجلسند تا بتوانند با این جمع‌آوری امضاها بالای طرفین قضیه فشار وارد کنند تا به حل قضیه تن بدهند. جاوید صافی نماینده مردم کنند در مجلس گفت که تا کنون بیشتر از 136 امضای وکلا جمع‌آوری شدند و تا شروع شدن جلسه روز دوشنبه شاید تعداد امضاها به 200 برسد.
یو سل شپک دیش مونگا پنن روز که در امزاگانی را طولی کردی نو دقل دو سو ناوری.
نمایندگان مجلس که از دانش حقوقی برخوردارن این جمع‌آوری امضاها را از لحاظ حقوقی غیر مؤثر خوانده میگویند که فقط میتواند یک فشار اخلاقی باشد تا طرفین قضیه بخصوص آقای رحمانی را به تنزل انعطاف وادار کند و بس. دوره 17 مجلس از همان شروع با مشکلات همراه بود. پیام خوب برای مردم افغانستان نداشت، به این معنا که اولا انتخابات این دوره پارلمانی 3 سال بعد از زمان معین آن برگزار شد و به دنبال آن نتایج آن پس از سپر شدن 7 ماه اعلام گردید و مهمتر از همه افتتاح پارلمان از سوی رئیس جمهور غنی با 2 ماه تأخیر به تاریخ 6 ثور در حال صورت گرفت. بیشتر از 70 تن از وکلا اعتبارنامه دریافت نکرده بودند مگر در تالار حضور داشتند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مقام های محلی بامیان میگویند که ساحه شمال پارک ملی بند امیر را با مساحت بیش از 5000 کیلومتر مربع و حیث 30مین ساحه حفاظت شده محیطی زیستی اعلام میکنند. ولایت‌های شمال بند امیر یک از ذخیره‌گاه‌های مهم حیات وحش افغانستان در بامیان است که به شمول پلنگ فارسی، 11 نوع حیوان وحشی کمیاب و بیش از 150 نوع پرنده در آن ساحه زیست دارد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت بامیان میگوید که با منظور حفاظت از منابع طبیعی و گونه‌های کمیاب حیات وحش، فلات‌های شمال بند امیر به حیث سومین ساحه حفاظت شده بامیان اعلام می‌شود. فلات‌های شمال بند امیر در ولسوالی کولنگ بامیان واقع شده است که مساحت آن به بیش از 5000 کیلومتر مربع زمین پوشیده از انواع جنگلات و گیاهان میباشد. ریاست محیط زیست بامیان میگوید که بر اساس تحقیقات مؤسسه آمریکایی تحفظ حیات وحش یا WCS، در این ساحه بیش از 150 نوع پرنده کمیاب و 11 نوع حیات وحشی به شمول پلنگ فارسی زیست دارد. محمد ابراهیم دادفر، رئیس محیط زیست بامیان:
اهمیت را که این ساحه داره از یک ظرفیت بسیار فوق‌العاده برخوردار است که انواع نباتات، نباتات طبی و انواع پرنده ها و حیوانات در این ساحه موجود هست که اداره ملی محیط زیست مکلف بر حفظ اینا هست. یعنی از لحاظ ظرفیت و حساب تنوع حیات فوق‌العاده یک ظرفیت عالی را داره که من حیث پنوع حیات رخش باید حفظ شود. امیدوار هستم به زودترین فرصت بیتانیم این ساحه را من حیث سیومین ساحه وز شده در سطح بامیان ما را اعلان میکنیم.
پیش از این ساحه پارک ملی بند امیر در بامیان و قله شاه فولادی در مرکز شهر بامیان به حیث ساحات حفاظت شده محیط زیستی بامیان اعلام شده بود. فعالان محیط زیست میگویند که شکار پرندگان و حیات وحش و قاچاق بوته های کوهی در برخی ساحات بامیان هنوز از چالش های عمده محیط زیستی محسوب می شود. آنان میگویند که با اعلان شدن این ساحه به حیث ساحه حفاظت شده محیط زیستی از حیوانات و نباتات موجود در این ساحه نیز حفاظت می شود. محمد ابراهیم ابرار، فعال محیط زیست در بامیان، میگوید: از سوی دیگر شماری از باشندگان بامیان و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که شکار حیات وحش و قاچاق گیاهان دارویی هنوز هم از چالش های عمده محیط زیستی در بامیان است. محمد حسن اسدی، عضو شورای ولایتی بامیان، در این باره گفت:
ولی حالا میبینیم که نه، اینا به خاطر فروش هست، صدها سیر و تون از اینا فراهم میشه، خشک میشه و به چی منتقل میشه در کشورهای همسایه، متاسفانه منتقل میشه. از این ناحیه ما مشکلات بسیار فراوان داریم که حکومت در ارسه ها کدام توجهی نداشته و این کشاف صورت نگرفته.
اما ریاست محیط زیست بامیان میگوید که پس از این با همکاری نهادهای امنیتی جلوی شکار غیرقانونی و قاچاق نباتات را از این ولایت خواهند گرفت. همچنان مقام ها تاکید دارند که با اعلام شدن فلات های شمال بند امیر به حیث ساحه حفاظت شده محیط زیستی در بامیان، این مکان یکی از ساحات با جذبه سیاحتی برای سیاحان داخلی و خارجی نیز معرفی خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت صحت عامه افغانستان نخستین سمپوزیوم ملی سرطان سینه را به هدف معیاری ساختن خدمات تشخیص و تداوی این بیماری با اشتراک متخصصین داخلی و خارجی را اندازی کرد. این وزارت میگوید که یک از عوامل اساسی مرگ میر ناشی از سرطان عدم آگاهی مردم، تشخیص ناوقت، نبود معلومات در نزد کارمندان صحی و تداوی اشتباه است. خیرالله رسولی در باره گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان افزایش آمار بیماران مبتلا به سرطان را به ویژه خانم هایی که به سرطان سینه مبتلا هستند نگران کننده خوانده و برای مبارزه با آن برنامه های روی دست گرفته است. در تازه ترین مورد این وزارت اولین سمپوزیوم ملی سرطان سینه را راه اندازی کرد که هدف آن معیاری شدن تشخیص و تداوی این بیماری است. فدا محمد پیکان، معین ارزی خدمات صحی این وزارت، در این سمپوزیوم گفت که بخش های تشخیص و تداوی امراض سرطانی در شفاخانه های جمهوریت، استقلال، سعد طفل اندراگاندی و نیز مرکز تشخیص امراض سرطانی در لابراتوارهای مرکزی کابل ایجاد شده است.
اعراض علائم سرطان ها یک کمی گنگ است، یک کمی مشخص نیست. کارمندای صحی را اعمار ظرفیتش کار کردیم، ترنینگ های مختلف را دایر کردیم تا اینا در اولین مواجه شدن با مریض حداقل مسئله سرطان ها از نظرشان دور نمانند. امسال به اصطلاح ما دو مرکز دیگه ایرام در خود هرات در ولایت بلخ کرد کدام از اونا از لحاظ تداوی ظرفیت 10 بستر داره آغاز خواهیم کرد.
بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان به گونه ی اوسط 18 میلیون نفر در سراسر جهان به سرطان مبتلا هستند که از این میان 10 میلیون جان می دهند. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. پس از امراض قلبی، امراض سرطانی بیشترین بیماران را در این کشور دارد که به گفته دکتر پایکان بین 30 تا 40 هزار نفر به این بیماری مبتلا هستند. به گفته معین وزارت صحت افغانستان در سال گذشته میلادی 20 هزار واقعه جدید سرطان در کشور ثبت شد که 15 هزار نفر مبتلا به سرطان جان باختند.
سرطان سی‌دی یکی از شایع‌ترین آفات سرطانی در بین خانم ها هست که در سال 2018 ارقام نشان میده که حدود 3000 خانم به سرطان سی‌دی مصاب است که از او جمله متاسفانه 7% از اونا فوت میکنند.
شنکای کاروخل عضو مجلس نمایندگان که به سرطان سینه مبتلا بوده گفت که کارمندان صحی و دکتران خودشان در این بخش با آگاهی و دانش نیاز دارند و وزارت های صد و تحصیلات عالی نصاب درسیشان را باید بروز کنند. خانم کروخیل همچنان بر راه اندازی سمپوزیم های علمی تاکید کرد که در رابطه با سرطان ها تحقیق و نتایج آن با مردم و افراد مسلکی شریک ساخته شود. به گفته خانم کروخیل، جامعه افغانستان صحبت در مورد سرطان سینه را شرم میپندارد.
این چی کدام بس عیب و شرم است که ما راجع به سرطان صحبت نمیکنیم. نه مریض صحبت میکنه، نه فامیل مریض صحبت میکنه، نه رسانه ها صحبت میکنه، نه کارمندان طبی و صحی صحبت میکنه. هیچ چیزم چاپ نمیشه و بالاخره ما چطور باید بدانیم که چی میگذره با ما.
این عضو مجلس تاکید کرد که سرطان یک نوع بیماری است و باید با آن به گونه ای که با سایر بیماری ها برخورد میشود برخورد شود. این در حال است که بر بنیاد شاخص سازمان صحی جهان باید 10% بودجه ملی به بخش صحت اختصاص یابد، اما به گفته وزارت صحت اکنون افغانستان حدود 4% بودجه را به این سکتور اختصاص داده است. بر بنیاد شاخص سازمان صحی جهان برای هر 1000 نفر یک بستر باید موجود باشد، اما افغانستان هنوز هم به ایجاد 21,500 بستر دیگر نیاز دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
DJI شرکت بزرگ تیاره های بی پیلوت چینایی یا درون است که به پلیس و اطفایه امریکا تیاره های بی پیلوت را به فروش می رساند. اما در این اواخر حکومت ایالات متحده امریکا هشدار داده است که ممکن همچو تیاره ها معلومات حساس امریکا را به سرقت ببرد. مایکل کورین، خبرنگار صدای امریکا، در یکی از دفتر اطفایه شهر فرمانت کالیفرنیا رفته که در آنجا از 2 سال به این سو بیش از 200 تیاره بی پیلوت DJI فعالیت میکند و در مورد فواید و خطرات این تکنولوژی گزارش را تهیه کرده است که شرح آن را به توجه شما میرسانم. نجات یک کودک ناشنوا در شهر فرمانت کالیفرنیا در این اواخر فقط زمان ممکن شد که اشعه کمره تیاره بی پیلوت توانست که بدن این کودک را در یک دره شناسایی کند. کمره های این درون ها از فضا می تواند که اطلاعات قابل توجه را برای کارمندان امدادی ارائه دهد و این درون ها ساخت شرکت DJI چینایی است که بر بازارهای آمریکایی مسلط است. جف کلوین، سرپرست بخش عملیات دپارتمنت اطفایه شهر فرمانت مونت کالیفرنیا، در مورد اهمیت این درون ها چنین میگوید.
The drones have become an integral part of our day-to-day operations. We use them from everything.
این تیاره های بی پیلوت یا درون به عنوان بخش مهم از فعالیت های روزمره ما مبدل شده است. ما آنان را برای همه چیز از آتش سوزی تا حالات اضطرار برای جستجو و نجات استفاده می کنیم.
اما خریداری این تکنولوژی ساخت چین باعث نگرانی شده است. در این اواخر وزارت امنیت ملی آمریکا یا DHS با تکرار هشدار می‌دهد که تیاره‌های بی پیلوت چینایی می‌تواند که معلومات محرم آمریکایی را به چین انتقال دهد، اتهامات که از سوی اداره DGI رد شده است. این هشداری‌ها برای دپارتمنت اطفایه شهر فرمانت یادآوری بهترین شیوه ذخیره و انتقال اطلاعات محرم آمریکا عنوان می‌شود. جف کلیون در مورد می‌گوید:
And so there are ways that we can localize our data so that it doesn't go out.
راه‌های وجود دارد تا معلومات خود را متمرکز و محدود ساخته و از انتقال آن جلوگیری کنیم. راه‌هایی است که ما به اینترنت وصل نباشیم، هیچ موادی را توسط اینترنت ارسال نکنیم. ما می‌توانیم که مواد حساس را تنها در سیستم خود داشته باشیم و با آن راحت باشیم.
در همین حال رومیو دروسچر از شرکت DJI میگوید که تقریبا 1000 دپارتمنت آمریکایی برای مسئولیت عامه از این درون ها استفاده میکنند.
ما اجراءات امنیتی بیشتری را انجام داده ایم تا گرداننده بتواند اطلاعات خود را در کنترل داشته باشد. ما در بخش کنترل اطلاعات نیستیم، اما می خواهیم ابزار را برای این گرداننده داشته باشیم که چگونه معلومات را ذخیره یا استفاده کند و یا همان را انتقال دهد و از این طریق تمام مواد مسئول می باشد.
این شرکت با همه این دپارتمنت در بخش آموزش و آمادگی برای آفات طبیعی مانند آتش سوزی کالیفرنیا کار می کند. پس از افزایش نگرانی های حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد این درون ها، شرکت DJI چینایی به نحو امنیت و کنترل معلوماتی که این شرکت به مشتریان خود فراهم می سازد را افزایش داده است. تکنولوژی روز می تواند که موجب صرفه‌جویی مردم شود، اما در عین زمان در بین دو قدرت بزرگ تکنولوژیکی با شک و تردیدها روبرو شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، وضع تعذیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران تنش میان این دو کشور را در منطقه افزایش داده است. پس از وضع تعذیرات آمریکا بر صادرات تیل ایران، مقام های ایرانی گفتند که آنها نیز بخشی از تعهدات برجام را متوقف کردند. مقام های تهران هشدار دادند که اگر سایر امضا کنندگان برجام به توافق هسته‌ای عمل نکنند، تهران نمیتواند برجام را به طور یک جانبه عملی کند. خالد مفتون در مورد گزارش می دهد.
خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال 2018 میلادی و به تعقیب آن وضع تعذیرات فلج کننده آمریکا بر ایران، مقام های تهران را به شدت خشمگین کرده است. خشم حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی روز شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در میان شماره از رهبران آسیای میانه و رئیس جمهور روسیه واضح بود. آقای روحانی ادعا کرد که کشورش امورا به توافق هسته‌ای عمل کرده و اصالت مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد مصداق گفته‌های اوست. اما رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت که کشورش قادر نیست به صورت یک جانبه به توافق هسته‌ای عمل کند.
بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
آقای روحانی همچنین هشدار داد که اگر سایر امضا کنندگان برجام بر تعهداتشان وارد عمل نشوند، تهران اقدامات جدیدتری را روی دست خواهد گرفت.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
تنش میان ایالات متحده و ایران وضعیت اوضاع خلیج را نسبت به چند سال گذشته پرتنشتر ساخته است. هفته گذشته شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایران سفر کرد تا تنش میان مقام‌های واشنگتن و تهران کاهش یابد، اما با در نظر داشت اظهارات مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد که تنش میان دو کشور هنوز هم پابرجا باقی مانده است. آقای خامنه ای در جریان ملاقاتش با صدر اعظم ژاپن لحن و پیام تند به مقام های امریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشت.
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
مقام های ایالات متحده بارها گفتند که هدف آنان از وضع تعزیرات بر ایران تغییر رژیم در تهران نیست، بلکه آوردن تغییر در رفتار مقام های ایرانی است. اما به نظر می رسد که رهبران ایران از جمله آقای خامنه ای به این اظهارات مقام های امریکایی اعتماد ندارند.
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
در حالی که تنش میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است، پنجشنبه گذشته دو تانکر نفتکش در نزدیک تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. مقام های ایالات متحده و شمار از متحدین اروپایی امریکا گفتند که ایران در عقب حملات اخیر در تنگه هرمز است، ادعایی که از سوی مقام های تهران تکذیب شده است. با وجود افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، مقام های دو کشور گفتند که آنان در صدد جنگ در برابر طرف مقابل نیستند. اما مقام‌های آمریکایی و ایرانی هشدار دادند که اگر منافع آنان از سوی طرف مقابل هدف قرار بگیرد، پاسخ شدید خواهند داد. علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر مقام‌های ایرانی در برابر منافع آمریکا مرتکب اشتباه شوند، پاسخ واشنگتن جدی خواهد بود.
با یک خطای یکی از پاسدارا یا شلیک گلوله به سوی یک ناو امریکایی جنگ واقعی در بگیر. این که لینکلن از تنگه هرمز وارد خلیج فارس نشده خود دلیل بر این است که آمریکایی‌ها نگران اگر وارد شدن و یه شلیکی به سوی ناو لینکلن شد ناچارن واکنش نشون بدن، اونم واکنش خیلی تون.
با وجودی که مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که آنان خواهان حل منازعه با ایران از طریق مذاکره‌اند، مقام های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفته است که تنش میان تهران و واشنگتن زمان کاهش خواهد یافت که جنگ اقتصادی امریکا در برابر ایران متوقف شود.
تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است.
شمار از کارشناسان به این باورند که مقام های امریکایی و ایرانی می دانند که درگیری مستقیم میان دو کشور به نهایت برای امنیت منطقه به خصوص حوزه خلیج خطرناک است و روی همین دلیل آنان تلاش می کنند تا از افزایش تنش جلوگیری کنند. اما این تحلیلگران هشدار می دهند که یک اشتباه از سوی یکی از طرف های متخاصم می تواند موجب جنگ ویرانگر در منطقه شود.
شنونده‌های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشین.
Saturday.